بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة: لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره في عدم جواز تأجيل الثمن الحال، بل مطلق الدين بأزيد منه لأنه ربا. ظاهر فرمایش حدائق، مرحوم بحرانی در حدائق، بلکه تصریح برخی از علمای دیگر، این است که هیچ اختلافی نیست در این که جائز نیست که ثمن حال و نقد، نه تنها ثمن بلکه هر دین و بدهی که حال باشه و نقد باشه، ما این ثمن حال و نقد یا دین حال و نقد رو تأجیل کنیم در مقابل مقداری زیادتر از اون ثمن. مثال براتون بزنم، اگر کسی 1,000,000 بدهکاره، طلبکار عرض کنم بیاد بدهی طلب خودش رو از این آقای بدهکار دریافت بکنه، الانم وقتش رسیده، حالا یا از ابتدا نقد بوده یا نه مؤجل بوده و الان وقتش رسیده، 1 ماه دیگه باید بهش پرداخت میکرده، الان وقتش شده، 1 ماهش گذشته، اومده پولش رو بگیره. آیا میتونه مثلا بدهکار به طلبکار بگه یا طلبکار به بدهکار بگه؟ بگه آقا من 6 ماه مهلت میخوام، یعنی 6 ماه به من مهلت بده، اما 6 ماه دیگه من به جای 1,000,000 1,200,000 تومان به شما میدم، شما 6 ماه صبر کن، یه مقداری از اون ثمنی که از من میخوای، طلبی که از من داری بیشتر بهت میدم. ایشون میفرماد این جائز نیست، یه همچی قراری جائز نیست. چرا؟ علتش این است که این عمل رباست. حقیقت ربا در قرض همینه دیگه، در واقع ربای قرضی این است که زیاده در مقابل مهلت دادن قرض دهنده قرار میگیره، در مقابل تأخیر در مطالبه طلب تا یه مدتی قرار میگیره. اگر من به شما قرض دادم برای این که مثلا 6 ماه دیگه به من پس بدی، گفتم آقا این 1,000,000 رو بهت میدم، 6 ماه دیگه 1,200,000 به من پس بده، در واقع این 200,000 تومن اضافه در مقابل این 6 ماه قرار گرفته، یعنی 6 ماه به شما مهلت میدم برای اینکه این پول رو به من برگردونی، در قبال این 6 ماه میخوام 200,000 تومان بیشتر از شما بگیرم. تو بحث قرض همینه دیگه، حقیقت ربا در قرض این است که زیاده، یعنی اون 200,000 تومان در مقابل مهلت دادن قرض دهنده قرار میگیره، در مقابل تأخیر در مطالبه طلب قرار میگیره. لذا زیاده ای که به ازای تأخیر مطالبه قرار میگیره، این عرفن رباست. عرف فرق نمیگذاره در ربا بین این که این زیاده در ابتداء قرض قرار بشود، قرار داد بشه و توافق بکنن، یا این که بعد از حلول دین این کار رو انجام بدن. مثلا یک کسی قرض بده 3 روزه، بعد از 3 روز رفت از آقای عرض کنم خدمت شما بدهکار پولشو بگیره، بدهکار گفت 6 ماه به من مهلت بده، من 200,000 تومان میذارم روش بد میدم. خب چه فرقی میکنه از اول شما 6 ماه و 3 روز مهلت بدی و 200,000 تومان بذاری روش، یا نه 3 روز مهلت بگذاری اما بعد از 3 روز که رفتی پولتو بگیری 6 ماه اضافهش کنی و 200,000 تومان بذاری روش؟ هیچ فرقی عرض کنم خدمت شما نمیکنه بین این. بلکه ممکنه، ایشون میفرماید ممکنه بگیم نفس معامله قرض ربوی بر چنین قراری در ما نحن فی صدق میکنه. اصلا معامله ربوی، قرض ربوی همینه، غیر این نیست. آخه یه وقت هست میگیم قرض ربوی یه چیز دیگه است اما حکمش با این یکیه، اما یه وقت میگیم نه قرض ربوی همینه، این در واقع الان که ثمنش حال شده باید الان پرداخت بکنه، از الان تا 6 ماه اون ثمنی که باید پرداخت بکنه رو قرض داره بهش میده، 200,000 تومان میخواد اضافه بگیره. دوستان بزرگوار، ایشون معتقده از آیات و روایات همین استفاده میشه. ما عرض کنم خدمت شما در آیه شریفه معروف انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا، در شأن نزول این آیه شریفه یه سری از تفاسیر حرفی زدن، شأن نزولی رو بیان کردن که از اون شأن نزول ما میفهمیم که آیه در مورد همین بحث ما نازل شده، یعنی همین ترازی بعد از حلول دین که این دین تأخیر بیفته در مقابل زیاده. که حالا یه عرض کنم مطلبی رو از ابن عباس در شأن نزول این آیه شریفه ایشون نقل میکنه که بر اساس اون آیه اصلا مربوط به همینه، یعنی مربوط به همین مورد ما نحنفیه. بعدم یه روایتی رو ایشون از ابن ابی عمیر نقل میکنه که اون هم ازش استفاده میشه که این بحث ما نحنفی عرض کنم مجاز نیست. پس ببینید دوستان بزرگوار، ما بحثمون در مورد این است که وقتی طلب و بدهی حال شد، حالا یا از ابتدا حال بود یا نه از ابتدا معجل بود اما عجلش تمام شده، الان که حال شده، اگر طلبکار و بدهکار به این نحو بخوان قرارداد کنن، توافق کنن که یه مهلتی بدهکار بگیره، در مقابل این مهلت یه چیزی اضافه کنه به اون بدهی خودش، این میخوایم بگیم رباست. و این از آیات و روایات ما هم در میاد که حالا اجازه به من بدید دیگه اون شأن نزول آیه رو و اون روایت رو رو عبارت براتون آرام آرام عرض بکنم. ما الان تقریبا بر اساس این کتاب‌های خودمون 2 صفحه و چند سطر باید بخونیم، یعنی دیگه عبارت خونیمون امروز بیش از عرض کنم وقتای دیگه است. آرام آرام با هم بریم جلو تا مطلب انشالله به خوبی جا بیفته. نگاه کنید مسئلتون، لا خلافه، هیچ اختلافی نیست، علی الظاهر من الحدائق. ایشون میفهمد ظاهر عبارت حدائق این است که هیچ اختلافی نیست، یعنی این لا خلاف از ظاهر عبارت حدائق در میاد. المصرح بهی فی غیره، که تصریح شده به همین لا خلاف، ضمیر بهی رو بزنید به عدم خلاف، تصریح شده به همین عدم خلاف، فی غیرهی یعنی در غیر حدائق، مثلا جواهر داره، ابن ادریس حلی داره که تو پاورقی آدرس رو دادن. علی ای حالن، لا خلاف در چی؟ لا خلاف فی عدم جواز تعجیل ثمن الحال بل مطلق الدین به ازید منه، جائز نیست عجل دار کردن، تعجیل یعنی عجل دار کردن، عجل دار کردن ثمن حال و نقد، نه فقط خصوص ثمن، نه بل مطلق الدین، هر دینی که حال باشه و نقد باشه. دقت میکنی این مطلق الدین مربوط به حال نیست، مربوط به ثمن ها، ثمن حال یا هر دین حالی، هر طلبی که حال است و نقده ما عجل دارش کنیم به ازید منه. این با در به ازید با مقابله است، یعنی در مقابل عرض کنم ثمن بیشتر از اون ثمن حال. مثلا اگر 1,000,000 میخواستیم 6 ماه بهش مهلت بدیم 1,200,000 بگیریم، این جائز نیست. چرا جائز نیست؟ ایشون میفرماد لانه ربا، به خاطر اینکه رباست، چون رباست جائز نیست. لانه حقیقت ربا، به خاطر اینکه حقیقت ربا فی القرض، تو باب قرض میدونید ما یک ربای قرضی داریم که یک کسی قرض بده و یه مهلتی بده و شرط زیاده بکنه، یعنی موقع پس گرفتن شرط بکنه که یه چیز زیادتر بده. یه ربای معاملی داریم، ربای معاملی اونجاییه که 2 شیء همجنس رو به زیاده خرید و فروش کنن، مثلا 100 کیلو برنج درجه 2 طرف بده 80 کیلو برنج درجه 1 بگیره، با اینکه این درجه 2 اون درجه 1ه، اما چون 100 کیلو برنج و 100 کیلو برنج 80 کیلو برنج با 100 کیلو برنج معاوضه شده، این معاوضه چون هر دو برنجند و یک جنس محسوب می شوند ولو درجه کیفیتش بالا و پایینه، اونجا آقایون گفتن جائز نیست، روایات ما جائز نمیدونه، مگر اینکه تو دو تا معامله جدا باشه. معاوضه خود این دو شیء هم جنس به کم و زیاد مجاز نیست، اون ربای معاملی است، ما کار به اون ربای معاملی نداریم. الان بحثمون ربای قرضی است. ایشون میفرماد لأن حقیقت الربا فی القرض، مگر حقیقت ربا در قرض چیه؟ حقیقت ربا در قرض راجعتون برمیگرده الی جعل زیاده فی مقابل امهال المقرض. در واقع توی قرض ربوی قرار میگیرد اون زیاده، مثلا 1,000,000 میشه 1,200,000، اون 200 تومن اضافهش فی مقابل امهال المقرض، در مقابل اون مهلتی است که قرض دهنده میدهد. اون مهلتی که قرض دهنده به این آقای قرض گیرنده میده، در قبال اون مهلت چه کار داره میکنه؟ یه چیز اضافه میگیره. و تأخیرهی المطالبه، تأخیرهی عطف به اون امهاله، ضمیرش هم بزنید به مقرض، یعنی در جعل زیاده در مقابل تأخیر مقرض است. مطالبه را، المطالبه میشه مفعول، عرض کنم تأخیر، مفعول تأخیر، یعنی تأخیر بکنه آقای مقرض مطالبه را، دیرتر مطالبه کنه، الی اجل، تا یه مدتی، تا 6 ماه مثلا مطالبه نکنه. این که داره تأخیر میکنه، زیاده ثمن، زیاده بدهی در قبال این تأخیر قرار میگیره، فی مقابل تأخیر هل مطالبه تا الی اجل. فز زیاده، پس در واقع اون زیاده ای که واقع میشود، الواقع به ازاء تأخیر المطالبه ربن عرفن، اون زیاده‌ای که واقع می شود در مقابل تأخیر مطالبه، این عرفن رباس. فإن اهل العرف، اهل عرف فرق نمیگذارن، لا یفرقون فی اطلاق الربا، در اطلاق ربا فرق نمیگذارن، بین الزیادت التي تراز یا علیها فی اول المداینه، اون زیاده‌ای که عرض کنم قرض گیرنده و قرض دهنده راضی شدن بر اون زیاده در اول مداینه، مداینه یعنی قرض دادن و گرفتن در ابتداء عقد قرض، اینا اونجا راضی شدن بهش که ان یقرضه عشرتن به احد عشر الی شهرن، 10 دینار مثلا قرض بده در مقابل 11 دینار تا 1 ماه، خب این میشه ربا. و بین ان یتراضى یا بعد الشهر الى تأخیره شهرا آخر به زیادت واحدن، فرق نمیگذاره بین اون مورد قبلی و بین این که راضی بشن طرفین بعد از 1 ماه الى تأخیره شهرا آخر، یعنی بعد این که 1 ماه اول گذشت، 1 ماه دیگه باز دوباره تأخیر بندازه مطالبه رو و مهلت بده به زیادت واحدن که 1 دینار دیگه اضافه کنه بهش، فرقی بین اون دینار اول و این دینار دوم نیست و ها کذا. یعنی مثالای دیگر هم خودتون میتونید بزنید. خب تا اینجا انگار ما میخواستیم بگیم ما نحنفی شبیه خود بحث ربای قرضی است. حالا با بل میخواد بگه نه تنها شبیهه بلکه خودشه. بل طریقت و معاملت ربا مستقرتون علی ذالک، طریقه معامله ربا یعنی نفس معامله قرض ربوی استقرار داره بر همین مانحنفی. چرا؟ چون در مانحنفی هم تأخیر در مطالبه در واقع قرضه. تأخیر در مطالبه در واقع، یعنی وقتی ثمن حال شده و من میام تقاضا میکنم که 6 ماه به من مهلت بده، انگار تقاضا میکنم که 6 ماه این پولو به من قرض بده، این طلب خودش رو به من قرض بده، و چون عرض کنم خدمت شما انگار ازش قرض خواستم، میخوام یه زیادهی در مقابل این قرض قرار بدم. این عرض کنم خدمت شما میشه خود همون ربا. بل طریقت و معاملت ربا یعنی نفس معامله ربوی استقرار داره بر همین ما نحنفی. بله ظاهر من بعض تفاسیر، بلکه ظاهر بعض تفاسیر اینه، ان صدق الربا علی هذا الترازی مسلمون فی العرف، ظاهر بعضی از تفاسیر این است که صدق ربا بر این ترازی در عرف مسلم است و ان مورد نزول قوله تعالی فی مقام الرد علی من قال، بلکه مورد نزول آیه شریفه در مقام رد بر کسی که میگه انما البیع مثل الربا. آخه تو آیه شریفه رباخارها وقتی توبیخشون میکنن اونا میگن نه آقا بیع مثل رباست دیگه فرقی نداره، رباخارها میگن انما البیع مثل الربا، قرآن میگه و حال این که احل الله البیع و حرم الربا. این و احل الله البیع و حرم الربا در واقع توبیخیست که خدای متعال نسبت به این حرف رباخاران میکنه که میگن انما البیع مثل الربا. خب مورد نزول آیه شریفه در مقام رد بر کسانی که اینجوری گفتن ها چیه؟ مورد نزول هوه، این هوه برمیگرده به اون مورد نزول. مورد نزول همین ترازیست بعد از حلول دین، یعنی اصلا مورد نزول آیه این است که دینی حال شده، نقد شده، بعد از این که حال شد اینا ترازی پیدا میکنن الا تأخیرهی الا عجلن به زیادت فی، این الا تأخیرهی قید ترازی است، ترازی پیدا میکنن بر تأخیر اون دین تا یک عجلی به زیادت فیه، در مقابل یک زیاده ای عرض کنم خدمت شما در اون، این به زیادتن باش باز با مقابله است، عرض کنم خدمت شما این تا اینجا. حالا میخواد شأن نزول این آیه شریفه رو براتون نقل بکنه، شأن نزول این آیه شریفه رو میخواد براتون نقل بکنه. شأن نزول چیه؟ ببینید فعن مجمع البیان، از مجمع البیان مرحوم تبرسی نقله، عن ابن عباس، از ابن عباس ایشون نقل کرده، انه کان الرجل من اهل الجاهلیه، کتابای ما من اهل الجاریه داره، ظاهرا درستش جاهلیته، که نسخه‌های دیگر هم جاهلیت داره، گرچه جاریه هم انگار بعضی از عرض کنم نسخ داره، اما جاریه به معنای کنیز که اینجا اصلا جور در نمیاد. تو پاورقی میگه اگر ما جاریه هم بخونیم باید جاریه رو به معنای نعمت بگیریم، من اهل نعمه، یعنی مثلا از اونهایی که خدا بهشون یه نعمتی رو مثلا فرض کنید داده. کان الرجل من اهل الجاریه، که حالا جاهلیت بخونیم معناش این میشه که عرض کنم خدمت شما کسانی که در جاهلیت زندگی می کردن و اون زمان رو مثلا درک کردن. کان الرجل من اهل الجاهلیه اذا حل دینه، وقتی که طلبش حال می شد و نقد می شد، علا قریمه بر بدهکارش، فطالبه می رفت مطالبه می کرد از بدهکارش که آقا این طلب ما رو بده، این بدهیت رو پرداخت کن. قال المطلوب من، اون وقت بدهکار میومد چی میگفت؟ مطلوب من یعنی اون کسی که ازش طلب شده، بدهکار میومد میگفت زدنی فل عجل ازیدک فل مال. ببینید این همین بحث ماست، یعنی عجل و مهلت تو زیاد کن، 6 ماه دیگه به من مهلت بده، ازیدک فل مال، من مال تو بیشتر میکنم، یعنی به جای مثلا 1 میلیون 1,200,000 بد میدم، به جای 10 دینار 12 دینار بد میدم. فیترازیان علیه و یعملان به، اون وقت طرفین راضی می شدن بر این قرار داد و عمل می کردن به این توافق جدید. علیه و بهی زمیر رو بزنید به همین قرار داد، به همین توافق جدید، راضی می شدن بر این توافق جدید و عمل می کردن بهش. فعذا قیل لهم ربا، اون وقت وقتی به این کسانی که تو جاهلیت این کار رو میکردن، اسلام که ظهور کرد بهشون گفتن آقا این کاری که شما دارید میکنید رباست، اونا چی گفتن؟ قالو هما سوا یو انمنو بذالک، اینا گفتن نه آقا، هما یعنی بیع و ربا، بیع و ربا یکیه، انما البیع مثل ربا، همونی که آیه شریف فرمود اینا گفتن نه آقا بیع مثل رباست، هما سوا یو انمنو بذالک، صرفاً عنوان ربا داره، و الا این همون بیعه، فرقی با بیع نداره. یو انونو بذالک ادامه هما سواونه ها، اون ویرگول و کاششون نمیگذاش، یعنی صرفا انوانش رباس و الا واقعیتش همون بیعه. چرا؟ این ان زیاده دلیل این کسانیست که میگن هما سوا، ان زیاده فی السمن حال البی و زیاده فیه به سبب العجل عند حلول الدین سواون. علتش این است که زیاده در سمن در حال بی، یعنی شما در حال بی اون موقعی که میخوای بی انجام بدی سمن رو یه مقدار بالا ببری، مهلت زیاد کنی، اینو که اشکال نداره، که اسلام هم اشکال نمیکنه. شما مثلا فرض کنید انگشتری که قیمتش 100 هزار تومنه از ابتدا یک ساله بفروشی 150 هزار تومن، در واقع زیاده در سمن کردی در حال بی به خاطر مهلتی که دادی، درست شد؟ یعنی سمن رو یک ساله 150 تومن قرار دادی، اشکال نداره. اینا هم میگفتن آقا زیاده در سمن در حال بی و زیاده در سمن به سبب عجل عند حلول الدین، که این بحث ما باشه که وقتی که دین حال شد اون وقت بعد زیاده کنی در سمن به سبب عجل. خب این دوتا با همدیگه مساویه، ان زیاده فی السمن حال البی و زیاده فیه به سبب العجل عند حلول الدین سواون، اینا مساویست. خب وقتی اینا گفتن مساویست، قالو انما البیع مثل الربا، اون وقت قرآن اونها رو مذمت کرد، فذمهم الله و الحق بهم الوعید، خدای متعال اونها رو مذمت کرد، وعید به اونها داد، وعید عذاب به اونها داد، و خطأهم فی ذلک، تخطئه کرد اونها رو در این حرفی که میزنن، فی ذلک یعنی در این مساوی قرار دادنشون. با چی تخطئه کرد؟ به قوله تعالی و احل الله البیع و حرم الربا، یعنی با احل الله البیع و حرم الربا اونها رو تخطئه کرد، گفت شما دارید خطا میکنید، خدا بیع رو حلال قرار داده، ربا رو حرام قرار داده، وقت شما میگید مساوی ان اینا، انما البیع مثل الربا، نه اینا مساوی نیستن. پس ببینید دوستان بزرگوار، ما از این مطلبی که از ابن عباس در شأن نزول آیه شریف نقل شده استفاده میکنیم که آیه اصلا مربوط به همینه که طرف یه بدهی داشته، وقتی میومده طلبکار سراغش، این بدهکار میگفته زدنی فل عجل ازیدو که فل مال. خب زدنی فل عجل ازیدو که فل مال همینه دیگه، چون عرض کنم در واقع بابت عجل و مهلتی که بعد از نقد شدن بدهی عرض کنم میخواد بگیره، میخواد یه مقداری به سمن اضافه کنه. این استدلال به این عرض کنم خدمت شما آیه شریفه و شأن نزولی که در این آیه شریفه مطرح شده. و اما استدلال به روایت، دقت کنید روایت رو، و یعیده بل یدل علیه حسنت ابن ابی عمیر او صحیحته عن ابی عبدالله علیه السلام، تأیید میکنه بلکه دلیل است بر همین مطلب ما، علیه یعنی بر همین که این که بابت تأخیر و تعجیل بخواد سمن رو اضافه کنه حرامه و جائز نیست، دلالت بر همین مطلب، مؤید همین مطلب است، حسنه ابن ابی عمر یا صحیحش. ظاهرا این یعیده بل یدل به خاطر همین حسنه یا صحیحه بودنه، یعنی بعضی از معاشین گفتن اگر صحیحه باشه یدل، اگر حسنه باشه یعیده. اینم که ایشون میگه حسن است یا صحیح است، چرا این تردید رو ایشون مطرح کرده؟ ببینید دوستان، این علتش اینه، مرحوم مامقانی میگه علتش این است که در سند این روایت طبق نقل کلینی که در وسائل الشیعه هم این سند کلینی مطرح شده، طبق نقل کلینی داره ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر، یعنی یکی از کسانی که در سند روایت وجود داره ابراهیم ابن هاشم است، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، ابیه یعنی پدرش ابراهیم ابن هاشم، که این ابراهیم ابن هاشم محل بحث قرار گرفته، بعضی ها گفتن ثقه است، بعضی ها گفتن نه، عرض کنم صحیح است، یعنی باعث صحیح شدن در واقع سند می شود. خب اگر ما اون رو صرفاً ثقه بدانیم روایت میشه حسنه، اگر بگیم نه علاوه بر ثقه بودن مثلا فرض کنید از کسانی است که حسن محسوب میشه و جزء کسانی است که با وجود او روایت صحیح است، خب طبیعتا روایت صحیح قرار میگیره. حالا کار به این جهتش نداریم، الان روایت چیه؟ قال سؤل عن الرجل، دقت کنید روایت رو، سوال شد در مورد مردی. یه مقداری دقت کنید، من میخوام با عدد رقم این روایت رو معنا کنم. سوال شد در مورد مردی که یکون له دینون، یه بدهی داره، براش یک دینی وجود داره، بدهی داره، تا کی؟ الی اجل مسمى، مثلا تا 6 ماه. فیعتیه قریمه، بعد طلبکار میاد پیشش، قریمه یعنی طلبکارش، طلبکار میاد پیشش، فیقول له، طلبکار به این آقای بدهکار میگه دقت کنید، انقدنی کذا و کذا و ازا و انک بقیته، یعنی به صورت نقد بده به من این مقدار رو، مثلا کذا و کذا فرض کنید 80% بدهیت رو، مثلا اگر من 1 میلیون از تو طلب کارم، تو 800,000 تومان رو به صورت نقد به من بده، و از او و من میندازم از تو بقیهش رو، میندازم از تو بقیهش رو، یعنی بقیهش رو از تو نمیخوام، یعنی اون 20% باقیش مال خودت، اونو میندازم ازش، یعنی در واقع اگر تو بنا بود 6 ماه دیگه به من 1 میلیون بدی، الان 800,000 تومان بده، 200,000 تومانش مال خودت. انقدنی، نقد بده به من کذا و کذا، مثلا 800,000 تومان، و از او من می اندازم از تو، از طلبی که میخوام از تو بگیرم، بقیهش رو. یا اینجوری میگفت او انقدنی بعضه و امد لک فی الاجل فی ما بقی علیک. این چه جوریه؟ این دومی، مثلا فرض کنید یک کسی 6 ماهه 1 میلیون از این آقا طلبکاره، مثلا جنسی رو فروخته 6 ماهه، درست شد؟ الان میگه آقا من الان پول لازم دارم، تو قرار 6 ماه دیگه 1 میلیون تومان به من پول بدی، شما 500,000 تومان شو الان به من بده، اون 500,000 تومان دیگه شو 1 سال دیگه به من بده، یعنی 500,000 تومان رو 6 ماه جلوتر بده، اون 500,000 تومان رو 6 ماه دیرتر بده. دقت کنید، او انقدنی، نقد به من بده بعضش رو، مثلا 50% شو 500,000 تومان رو، و امد دلکه، مهلت میدم به تو، فل اجل فی ما بقی علیک، یعنی تو اون مقدار باقی مونده ای که به عهدت میمونه 500,000 تومان دیگهش، من چقدر مهلت بد میدم؟ 1 سال مهلت میدم به جای 6 ماه، یعنی 6 ماه اضافه میکنم. خب اینا چجوریه؟ علامت سوال داره دیگه، انگار داره سوال میکنه ما اونجوری معامله کنیم، اینجوری معامله کنیم، درسته یا درست نیست؟ قال لا عرابهی بعثن، امام علیه السلام فرمودن اشکال نداره، میتونی اینجوری معامله کنی، معامله اینجوری اشکال نداره، لا عرابهی بعثن، انهو لم یزد علی رأس ماله. علت این که من میگم اشکال نداره این است که آقای طلبکار زیاد نکرده بر اصل طلب خودش، چیزی اضافه نکرد، تازه یه چیزی هم تو اون مورد اول کم کرد، یا تو مورد دوم فقط زمان رو جابجا کرد و الا چیزی اضافه نکرد. قال الله تعالی فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. آیه شریف قبلش داره و ان تبتم و ان تبتم فلکم رؤوس و اموالکم، ان تبتم هم این در ذیل آیه ربا اومده، یعنی اگر توبه کردید از ربا، اگر توبه کردید، خواستید توبه کنید، فلکم رؤوس و اموالکم، شما فقط اصل مالتون رو میتونید بگیرید، اون مقدار ربا و زیاده رو نمیتونید بگیرید. فلکم رؤوس و اموالکم، اصل مالتون مال خودتون، لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنید نه مورد ظلم واقع بشید، اصل پولتون رو بگیرید، زیاده رو نمیتونید بگیرید. خب این اصل روایت. حالا تو این روایت من اجازه بدید قبل از اینکه عبارت بخونم کیفیت استدلال رو بیان کنم. ببینید کیفیت استدلال به این روایت شریفه اینه، در این روایت امام علیه السلام علت آوردن برای جواز ترازی بر تأخیر عجل بعض در مقابل نقد شدن بعض دیگر به این که ازدیاد بر رأس المال نیست. گفتن لا عرابهی بعثن انه لم یزد علی رأس ماله. مفهوم این عبارت چیه؟ مفهوم این تعلیل که گفتن انه لم یزد علی رأس مالهی، مفهومش این است که اگر ازدیاد بر رأس المال باشد ترازی بر تأخیر جائز نیست، ربا محسوب میشه. اگر ازدیاد بر رأس المال باشه این جائز نیست. ما که گفتیم لا عرابهی بعثن چون لم یزد علی رأس ماله، ولی اگر یزد علی رأس ماله، یزید و علی رأس ماله، اینجا مشکل داره. خب یک کسی از ما بپرسه آقا اصلا این روایت از کجا که در مورد ربا داره بحث میکنه، چون تو روایت که حرفی از ربا نزد. ایشون میفرماد از این که امام استشهاد کردن برای این مسئله به ذیل آیه ربا که فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، این معلوم میشه که مربوط به رباست. معلوم میشه مربوط به رباست. نگاه کنید، شیخ انصاری میفرماد علل جواز ترازی، علت آورد امام علیه السلام جواز ترازی رو، گفتن اون ترازی جائزه، الا تأخیر عجل البعض به نقد البعض، یعنی میتونی عجل بعضی رو تأخیر بندازی اون بعض دیگر رو به صورت نقد دریافت کنی. خب علت آورد برای این به چی؟ به عدم الازدیاد. این به عدم قید علل است. علت آورد به عدم ازدیاد علا رأس ماله، فرمود انه لم یزد علا رأس مالهی. فیدلو به مفهومش، یدلو دلالت میکنه به مفهوم این عبارت، علا انه لوزداد علا رأس مالهی لم یجز ترازی علا تأخیر. اگر زیاد کنه بر رأس المال اینجا دیگه جائز نیست. عرض کنم خدمت شما ترازی بر تأخیر در فرض ازدیاد علی رأس المال جائز نیست. و کان ربا، و این میشه ربا، لم یجوز و کان ربا به مقتضی استشهادهی به ذیل آیت ربا. از کجا میگیم این میشه ربا؟ چون روایت که حرفی از ربا نزد. میگه ما که میگیم کان ربا به خاطر مقتضای استشهاد امام علیه السلام به ذیل آیه رباست. یعنی چون به ذیل آیه ربا استشهاد کرد و هو قوله فلکم رؤوس اموالکم، رو این حساب میگیم کان ربا، و الا آیه مستقیما حرفی از ربا عرض کنم خدمت شما نزد. این عرض کنم تا اینجا. ما تا اینجا دوستان بزرگوار ادله ای رو ذکر کردیم. برای چی؟ برای این که بگیم این معامله به این شکل صحیح نیست. البته غیر از این ادله دو تا دلیل دیگر همیشون ذکر میکنه که اجازه به من بدید دیگه این دو تا دلیل بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.